ساعت 18:30 دقیقه در ایران. سمیرا قری هستم، این صدای رادیو فرداست. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید مردم نباید احساس دخالت سازمان یافته در انتخابات کنند. علی شمخانی میگوید نام او در صدر فهرست طرفهای غربی برای مصاحبه است. تدابیر امنیتی در اطراف محل برگزاری نشستی امنیتی در سنگاپور افزایش یافت. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گفت مردم نباید احساس کنند دستگاهی به صورت سازمان یافته در انتخابات دخالت می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی که در همایش فرمانداران سخن می‌گفت، با تأکید بر رعایت قوانین مربوط به تایید صلاحیت گفت دستگاه‌های مختلف نباید نامزدهای انتخابات را تهدید کنند که اگر فلان حرف را بزنید رد صلاحیت می شوید. سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را شده است که قرار است 7 اسفند امسال برگزار شود. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در همین همایش خواستار شفافتر شدن روند انتخابات شده بود و احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز گفته بود دولت حق ندارد در انتخابات دخالت کند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید طرفای مذاکرات هسته‌ای با ایران خواستار مصاحبه با 23 تن شدند و نام او در صدر این فهرست قرار دارد. آقای شمخانی این اظهارات را در برنامه نگاه یک که شامگاه شنبه از شبکه اول تلویزیون دولت ایران پخش شد ابراز کرد.
بله حالا مهم نیست، ولی اولیش منم.
دومیش کی آیه؟
خب حالا دوستان هستن دیگه، مسائل مختلفی سا. بعد نگاه کنی فهرست که المبتدی مشخص نیست که چه سوالی دارن اصولا. 23 نفرن دیگه نیست؟
بله گفته شده 23 نفر.
در هفته های اخیر موضوع گفتگو با افراد مرتبط با صنعت هسته‌ای بارها در اظهارات مقام های سیاسی ایران تکرار شده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران چنین گفتگوی را بازجویی نامیده و گفته که اجازه آن را نخواهد داد. در پی کشته شدن یک تن در جریان حمله پلیس سنگاپور، تدابیر امنیتی در اطراف هتلی که محل برگزاری نشستی امنیتی است به شدت افزایش یافت. نشست امنیتی موسوم به گفتگوهای شانگیلا با حضور مقامهایی از کشورهای مختلف در هتلی در سنگاپور در جریان است. روز شنبه در جریان تیراندازی پلیس سنگاپور به یک خودرو در نزدیک این هتل یک تن کشته شده بود. پلیس میگوید هنگامی که ماموران قصد داشتند صندوق عقب یک خودرو را بازدید کنند، راننده خودرویش را به حفاظهای امنیتی کوبیده است. به باور پلیس سنگاپور این حادثه احتمالاً مرتبط با قاچاق مواد مخدر بوده است. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا که روز شنبه در این نشست امنیتی حضور داشت، شامگاه روز گذشته رهسپار ویتنام شد. چین با دفاع از احیای زمین در دریای جنوبی چین انتقادهای آمریکا در این مورد را رد کرد. دریادار سون جیانگیو معاون ستاد ارتش چین روز یکشنبه در نشستی امنیتی در سنگاپور گفت که اقدامات اخیر چین در چارچوب ارائه خدمات عمومی در سطح بین‌المللی مانند امداد و نجات، تحقیقات علمی و همچنین بهبود شرایط زندگی در جزایر صورت گرفته است. وزارت دفاع آمریکا به تازگی تصاویری منتشر کرد که نشان می‌دهد چین در حال احداث جزیره مصنوعی در منطقه‌ای مورد مناقشه در دریای جنوبی چین است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد وضعیت جسمی جان کری وزیر خارجه این کشور که پس از سانحه دوچرخه سواری در فرانسه به بیمارستان منتقل شده بود پایدار است. بر اساس اطلاعی که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا منتشر کرده، در سانحه صبح یک شنبه پای راست آقای کری شکسته و بنابر این سفر وی به اسپانیا و فرانسه لغو شده است. و سرانجام اینکه دادستان کل تاجیکستان میگوید تحقیقاتی در مورد یک مقام ارشد پلیس این کشور که گفته میشود به گروه حکومت اسلامی پیوسته آغاز شده است. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنم تا شنونده یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا باشید، مجله هفتگی .com که کاری است از مهدی احمدی.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. فعالیت‌های ما در دنیای مجازی گاه به همخوان کردن نوشته‌ها، دیدگاه‌ها و تصاویرمون روی شبکه‌های اجتماعی یا از طریق سرویس‌های ایمیل محدود میشه و گاه به خرید فیلم و کتاب و موسیقی دیجیتال ختم میشه. ما گاه به عنوان مصرف کننده و گاه در نقش تولید کننده با محتوای دیجیتال سر و کار داریم و تا هستیم امکان مدیریت و تغییر در این محتوای دیجیتال رو داریم. اما اگه روزی نباشیم چه بر سر دارایی‌های دیجیتال ما میاد؟ این موضوعیه که در این برنامه از .com بیشتر در مورد اون حرف میزنیم. در دنیای واقعی هر یک از ما مشخص میکنیم که پس از مرگمون چه بر سر دارایی‌های ما میاد، چه کسانی حق تصرف در دارایی‌های ما رو دارن و این افراد به چه نسبتی از اونها بهره‌مند میشن. ما برای خودمون وکیل و وصی انتخاب میکنیم و به اونها اجازه میدیم که پس از ما دارایی ها و اونچه که از ما به جا مونده رو اونطور که ما میخواییم یا اونطور که قانون مشخص کرده مدیریت کنند. اما در صورت فقدان ما چه بر سر دارایی های دیجیتال ما در دنیای مجازی میاد؟ در سالهای گذشته بحث هایی بر سر این موضوع در گرفته بود که پس از فقدان یک فرد چه بر سر اندوخته میاد که او از فیلم‌ها و کتاب‌ها و موسیقی‌های الکترونیک برای خودش ایجاد کرده. آیا همونطور که یک سی‌دی موسیقی پس از درگذشت ما به یکی از بستگانمون میرسه، این امکان هست که اونچه که مثلا بر روی آیتیونز یا دیگر پلتفرم‌های آنلاین خریداری کردیم قابل انتقال به فرد دیگه‌ای باشه؟ تابستان گذشته فرماندار ایالت دلاور در آمریکا قانون جدیدی را امضا کرد که از اون به عنوان نخستین قانون در نوع خودش برای تعیین تکلیف دارایی‌های دیجیتال پس از مرگ یک فرد یاد میشه. این قانون به خانواده و بازماندگان فرد درگذشته امکان میداد که درست ماننده دارایی‌های مادی بتونند پس از درگذشت یک نفر به دارایی‌های دیجیتال او هم دسترسی داشته باشند. دارایی‌هایی مثل کتاب‌های الکترونیک، موسیقی‌ها و فیلم‌های خریداری شده بر روی اینترنت. با این حال، حتی چنین قانونی نمی‌تونه آمازون رو مجاب کنه که کتاب‌های خریداری شده بر روی کیندل شما رو در اختیار شخص دیگه‌ای بگذاره. چرا که هر بار شما کتابی رو برای مطالعه بر روی کیندل خریداری می‌کنید، در واقع نه خود کتاب که تنها اجازه مطالعه کتاب رو از آمازون می‌خرید. همین شرایط رو البته برای خریداری فیلم و موسیقی بر روی آیتیونز و پلتفرم‌های مشابه هم دارید و در واقع تنها مجوز اجرای اونها رو برای مدتی نامحدود از آن خودتون می‌کنید و اینطور نیست که اون فیلم یا قطعه موسیقی رو به تملک خودتون در بیارید. اما دارایی‌های دیجیتال ما فقط و فقط کتاب‌ها و فیلم‌ها و موسیقی‌های آنلاین نیستن. ما هر روز در دنیای مجازی محتوای متنی و تصویری مختلفی رو از طریق ایمیل یا در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذاریم و تعیین تکلیف نوع مالکیت ما بر این محتوا همین الان هم بحث برانگیزه، چه برسه به زمانی که ما به عنوان تولید کننده این محتوا دیگه نباشیم. فیسبوک چند سال پیش بندی رو به شرایط استفاده از خودش اضافه کرد که به این مجموعه امکان میداد عکس‌های به اشتراک گذاشته شده در این شبکه عظیم اجتماعی رو به هر نحوی که خودش صلاح میدونه مورد استفاده قرار بده. این بند بحث برانگیز البته پس از اعتراض‌های فراوان کاربران اصلاح شد، اما هنوز این سوال پابرجا بود که در صورت فقدان ما این شبکه عظیم اجتماعی با داشته های ما چه خواهد کرد؟
شبکه های اجتماعی
فیسبوک به تازگی در قابلیت تازه‌ای که در اختیار کاربرانش قرار داده به اونها اجازه میده که مشخص کنن چه کسی حساب کاربری اونها رو در صورت فقدانشون مدیریت کنه. این قابلیت جدید اجازه میده یک دوست فیسبوکی خاص رو مشخص کنیم و به او این اختیار رو بدیم که در صورت فقدان ما حساب کاربری ما رو کنترل کنه. قابلیت تازه فیسبوک Legacy Contact نام داره و به یک فرد مشخص در فهرست دوستان این امکان رو میده که در صورت درگذشت صاحب حساب کاربری قسمت‌های مشخصی از حساب کاربری او رو مدیریت کنند، مثل پروفایل، عکس هدر یا سرصفحه و البته امکان حذف حساب کاربری. فیسبوک در حال حاضر از یک سیستم یادبود هم برخورداره، به این شکل که اگر به طریقی در گذشت یک کاربر براش به اثبات رسید، صفحه کاربری اون به یک صفحه یادبود تبدیل میشه و البته چنین صفحه‌ای در پیشنهادهایی که برای دوستی در فیسبوک به نمایش در میان فهرست نخواهد شد. اما اکنون با امکان تعیین یک وارث برای حساب کاربری، این سیستم یادبود یک قدم جلوتر میره و به فرد انتخابی شما این امکان رو میده که یکی از پست‌های فیسبوکی شما رو در بالای صفحه پین کنه، درخواست‌های دوستی شما رو تایید یا رد کنه، عکس سرصفحه و مشخصات نمایی شما رو تغییر بده و اگه مجوز لازم رو به او داده باشید، کل محتوای شما برای فیسبوک رو دانلود کنه. همچنین در چنین شرایطی فیسبوک به طور خودکار یک برچسب یادبود روی صفحه کاربری قرار میده تا کاربران دیگه متوجه بشن که این حساب شخصی به یک صفحه یادبود تغییر پیدا کرده. اما برای استفاده از این سرویس جدید فیسبوک چه باید کرد؟ گزینه‌ای که به شما امکان مشخص کردن فرد مسئول برای چنین شرایطی رو میده در بخش تنظیمات امنیتی فیسبوک شما ظاهر میشه. شما با سر زدن به بخش تنظیمات فیسبوک باید به بخش سکیوریتی یا امنیت برید و در اون زیر گزینه لگسی کانتکت فردی از فهرست دوستانتون را انتخاب کنید. در این قسمت همچنین میشه مشخص کرد که حساب کاربری پس از درگذشت صاحب حساب کلن حذف بشه یا به صورت یک صفحه یادبود باقی بمونه. علاوه بر این میشه مشخص کرد که فرد تعیین شده از طرف شما حق تغییر چه بخشهایی از حساب کاربری شما رو داره و در واقع میتونه چه بلایی سر حساب شما بیاره. مجموعه این اطلاعات و دسترسی ها برای فردی که شما اون رو انتخاب کردید هم ارسال میشه. فردی که چنین مسئولیتی رو پس از خودتون به اون محول میکنید به طور محدودی میتونه در حساب کاربری شما دخالت کنه و مثلا نمیتونه پیام‌های دریافتی شما در فیسبوک رو بخونه، اما این امکان رو داره که درخواست‌های دوستی شما رو بازبینی و اونها رو رد یا قبول کنه. فرد تعیین شده برای چنین مسئولیتی باید پس از درگذشت صاحب حساب کاربری با فیسبوک در ارتباط باشه و دلایلی قانع کننده در مورد درگذشت صاحب اکانت در اختیار فیسبوک قرار بده. پس از تایید این دلایل، فیسبوک به این فرد امکان دسترسی محدود به حساب کاربری فرد درگذشته رو میده و او به این ترتیب میتونه تغییرات لازم رو در حساب کاربری فرد درگذشته اعمال کنه. اما فقط فیسبوک نیست که چنین امکانی رو برای مدیریت حساب کاربران درگذشته در نظر گرفته. گوگل هم سرویسی رو با عنوان Inactive Account Manager در نظر گرفته که به کاربران اجازه میده با تعیین فردی خاص به او این امکان رو بدن که پس از درگذشتشون حساب کاربری اونها رو غیر فعال کنه. خدماتی که با چنین امکانی قابل مدیریت کردن هستن عبارتند از سرویس های جیمیل، گوگل پلاس، پیکاسا و یوتیوب. با این حال در اینجا هم گوگل امکانی رو برای مدیریت محتوای خریداری شده در گوگل پلی مشخص نکرده و به این ترتیب باز هم تکلیف کتاب ها، اپلیکیشن ها، موسیقی ها و فیلم هایی که کاربر از طریق گوگل پلی خریداری کرده پس از درگذشتش نامعلومه. در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا.com